أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه بعد آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طلقا وتمتعه فيها طريقا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 139 از مجموع جلسات زندگی با امام اکبر علیه الصلوات و السلام. ما بنامون بر این بوده است که هر جلسه عرض ادبی خدمت یکی از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه داشته باشیم. برخی از جلسات هم که زمان طولانی تری خدمت بزرگواران بودیم این توفیق رو داشتیم. حالا گاهی مطالب مربوط به یکی از بزرگواران شهدای کربلا طولانی تر بود و چند جلسه ای به خودش اختصاص میداد. گاهی اوقات هم در یک جلسه مطلب به طور کامل مطرح می شود. از زمانی که مقداری زمان جلسه رو کوتاه‌تر کردیم این توفیقمون در هر جلسه میسر نشده است و این رو برای خودمون نوعی خسران می‌دانیم، از آن جهت که اولا نام سید الشهدا سلام الله علیه و اصحاب گرامیشون در جلسه
موجب برکت و ان شاء الله زمینه تقوای بیشتری است. ثانیاً ما وقتی از یاری و نصرت امام زمانمون سخن میگوییم باید برترین یاوران امام زمانشون رو در پرمخاطره ترین شرایط تاریخ در مکتب امامت به عنوان الگو و به عنوان کسانی که انتخاب شده درگاه حق متعال هستند یاد کنیم و سعی کنیم که نسبت به سیره اونها شاگردی کنیم و البته از اون بزرگواران بخواهیم تا نزد مولاشون شفاعت کنند و به دعای حضرت سید الشهدا علیه السلام و شفاعت این بزرگواران ما هم در درگاه امام عز سلام الله علیه تقرب بجوییم و بتوانیم مولامون رو در عصر غیبت و ان شاء الله در عصر ظهورشون یاری کنیم و یاور باشیم. البته در زمان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یاری اون حضرت حتی در سرزمین کربلا میان بانوان و مخدرات و آقایان تفاوتی بود، وظایف مختلفی داشتند، نسبت به کودکان و بزرگسالان تفاوت‌هایی بوده است. پس در زمان ما هم یاری امام زمان برای همگان یک شکل نیست. برای خانم‌ها، چه اونهایی که ازدواج کردن چه اونهایی که ازدواج نکردن، برای نوجوانان برای آقایانی که متأهلند و آقایانی که مجردند، نوجوانشون، بزرگسالشون، به تناسب شغلشون، حتی شاغلان در ادارات، شاغلان در مراکز علمی، شاغلان در مراکز تجاری، کاسبانشون، هر کدام وظایفی دارند. این گونه نیست که کسی بگوید من وظیفه ای ندارم یا توقعی از من نمی رود. بله، ممکن است فرد خوبی باشه، ممکن است کسی باشد که مثلا در ماجرای سید الشهدا که عرض می کنیم در مکه به هر دلیلی مانده باشه، همسر بیبی زینب سلام الله علیها همراه سید الشهدا نیست، در مدینه مانده است، حتی دو فرزندش رو همراه سید الشهدا می کند، اما به هر حال توفیق حضور در کربلا و یاری امام زمانش رو ندارد. هر چقدر هم از خوبیش گفته شود از این برگزیدگان محسوب نمی شود. حتی اگر فرزند جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد، حتی اگر شوهر بیبی و سرور ما حضرت زینب سلام الله علیها باشد، بالاخره این توفیق رو پیدا نکرد. بحثی نیست که کسانی که یار امام حسین علیه السلام در کربلا نبودند و خودشون رو برای نصرت اون عزیز نرساندند بگوییم اینها یزیدی هستند، بگوییم اینها مشرکن، بگوییم اینها، خود حضرت سید الشهدا همچنین نفرمودند. حتی در شب عاشورا وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه وقتی اذن رفتن دادند نفرمودند که هر کس برود این بر مسیر گمراهی است، هر کس برود این یزیدی است، هر کس بماند علوی است و فاطمی است. توجه بکنید این مضمون سخن خیلی دقیق و ظریف است، این قابل تأمل و یادداشت کردن است به عنوان یک نکته‌ای در ارتباط با یاری اهل بیت علیهم السلام. اگر مثلا فرض کنید بنده برگردم بگم که اونهایی که در جلسه ما تشریف ندارند اونها اهل خطا و گمراهی هستند، یا اگر کسی در جلسه ما آمد و به هر دلیلی ما رو ترک کرد، خلاصه او یک فردی است با چنین ویژگی هایی، یا حاضران را به رو در بایستی انداخته اند یا آنهایی که نیستند را اتهام زده. این روش که گاهی در طول تاریخ بوده است و شاید شما بعداً هم با نمونه های مشابهی بر بخورید، این روش وجود داشته. گاهی اوقات افراد میگن یا با مایی یا گمراهی، یا با مایی و آنچه ما میگوییم رو تأیید میکنیم، یا اصلا تو از نظام دین و دینداری خارجی. ادبیات امام حسین حتی در شب عاشورا این گونه نبود. من چون خودم این رو به یه شکل دیگری حالا چشیده ام، گاهی هم برخی از این خاطرات رو عرض کرده ام، در یکی از سالهای دبیرستان در امتحان پایان سال بود گمان میکنم، یکی از معلمان، حالا ظاهرا مربی تربیتی و اینها بود، معلم درسی نبود، تعداد به اصطلاح نفراتی که در اون سالن امتحان میدادن کمتر شده بودند. این آمد و با خلاصه شوخی مزاحی مثلا متذکر کرد من رو که میخوام مطلبی راجع به تو پای تخته بنویسم. خب یه عده بچه هم بودن برخی هم که به اصطلاح آشناتر بودند شاید اونها هم همزبان اون مربی بودند. رفت و پای تخته به درشتی نوشت که من مضمون سخن او رو میگم نه عین سخن او. نوشت که خلاصه اگر کسی برخی باورهای ما را قبول نداشته باشد این نمیتواند دوستدار امام زمان باشد. و خندید و اون دوستانی هم که از همکلاسی های ما بودند و مقصود او رو فهمیدند اونها هم خندیدند و یه به اصطلاح برای خودشون یه شعفی داشتن. و من این رو نسبت به کسان دیگر هم دیدم. یعنی تو اگر باور من و مسیری که من میگویم رو نداشته باشی قطعا در انحرافی. ببینید یه موقع من برمیگردم میگم فلان گوینده این جملش غلطه، فلان نویسنده این مطلبش با مبانی قرآنی و روایی نمیخواند، ولی او را با بی احترامی هم یاد نمی کنم، او را منحرف هم نمی نامم. حتی بارها در جلسات مختلف خصوصا جلساتی که بحثایی بوده که نقدی بوده است بر برخی نویسندگان یا تحلیلهایی بوده بر برخی از بیانات سعی کردم، حالا اگر یه وقت زبانم لغزیده است از خدا پوزش می طلبم و خواهش میکنم شما به من متذکر بشید، ولی سعیم بر این بوده که بگم آقا ما نه تعیین کننده بهشت کسی هستیم نه دوزخ کسی، نه خود را در مقامی میدانیم و در رتبه‌ای که بتوانیم به کسی جسارت کنیم، اما در فضای علمی شما میتونید بگید آقا این مطلب غلطه این مطلب درسته و این چیز عجیبی نیست. اگر کسی این رو ممانعت کنه یعنی نظام علم را نمیشناسد، یعنی نمیداند که رشد علمی یعنی چی، مباحثه یعنی چی، نقد و سخن یعنی چی. توجه دارید؟ پس ما الان داریم یک نکته ای، یک درسی رو از ماجرای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض میکنیم. این درس رو هم از این زمینه گرفتیم که درست است که ما می ستاییم هر کسی را و در مسیر تقرب به خدا می دانیم هر کسی را که در هر موقعیتی با هر شأنی با هر توانی به نصرت و یاری امام زمانش سلام الله علیه در عصر غیبت مشغول باشد، اما ابدا نمی گوییم اگر کسی یک کاسب ساده‌ای بود، یک تحصیل کرده ساده‌ای بود، یک فردی بود که خودش فرد مهذب و با تقوایی بود، اهل صد تراشی برای نصرت امام زمانش نبود، اهل مانع تراشی نبود، اعتقادات خودش رو داشت ولی در پی یاری حضرت نبود، در پی بیان اعتقاداتش نبود، حالا یا زبانش رو نداشت یا توانش رو نداشت یا حالش رو نداشت. به قول خلاصه بعضی کلن از اونهایی بود که خسته هستند. مثلا ما اصلا او رو اهل خطا و گمراهی نمی دانیم که البته با تقوایی خودش نوعی نصرت امام زمان است، کاستن رنج از قلب امام عصر سلام الله علیه است. چه رسد به این که ما بیاییم کسانی که در عرصه محبت امام زمان هستند، در عرصه یاری امام زمان هستند، به شکلی تخریب کنیم یا به شکلی تحقیر کنیم. یعنی دیگه این اگر کسی در مسیر یاری امام عصرش هم بود، اهل تبلیغ بود، اهل دفاع بود، اهل کار علمی بود، اهل هدایت بود، اهل درست کردن مثلا سایت هایی در این زمینه بود، اهل کلیپ درست کردن برای امام زمان سلام الله علیه بود، اهل نشر معارف اهل بیت بود، اهل دفاع از حریم و اعتقادات صحیح شیعه جعفری سلام الله علیه بود، حالا دیگه اگر اینجا به کسی جسارت بشود خب این کار واقعا غلط. به هر حال عرض من این است که یاران سید الشهدا به جهت اینکه برترین یاوری را نسبت امام زمان خودشون داشتند و در تعابیر حضرت سید الشهدا و دیگر ائمه خصوصا امام زمان سلام الله علیه هم درخشیده اند، باید به مقام اینها و جایگاه اینها توجه کرد. و کسانی که این مفاهیم را دریافتند در سیره عملیشون هم شما این رو میبینید. به عنوان مثال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی وقتی مسجد اعظم قم را میسازند دستور میدهند اسامی شهدای کربلا را در کاشیکاری های اون مسجد قرار دهند. این یه معناش چیست؟ معناش این است که نسبت به مخاطبان، معناش این است که استحکام نماز و بندگی خدای متعال به جان نساری چنین یارانی بوده است. حالا غیر از اسامی خود اهل بیت علیهم السلام که مورد توجه قرار گرفته و باید بگیره، اما این کار، این سیره عملی بیانگر این است نسبت به مخاطب و بیانگر توجه فرماندهنده به این مطلب و این بزرگوار است نسبت به جایگاه این یاوران و اصحاب اهل بیت علیهم السلام. و اینها معنا داره. بنابراین اگر کسی بفهمد، راهی را بیابد، نشانه هایی را بر او آشکار بکنند، از خضوع و ادب نسبت به یاران سید الشهدا سلام الله علیه کوتاهی نمی کنند. در این راستا هم ما در حد خودمون در بحث زندگی با امام عصر علیه السلام یک روزنه نوری را قرار دادیم به سمت کربلا و عرض ادب خدمت به این اصحاب بزرگوار حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. چند باری فهرستی از اسامی بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون عرض ادب کرده ایم از این یاران حقیقی امام زمانشون مرور کرده ایم و توجه داشتیم. اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه شاید برخی از بزرگواران لیستی که دارند کامل نباشه، این جلسه هم ابتدا یه مروری بر اسامی بزرگوارانی که ازشون یاد کرده ایم داشته باشیم و در اون بخش جزوتون که نسبت به این اصحاب بزرگوار سید الشهدا سلام الله علیه مطلبی می نوشته اید توجه بکنید و کامل بکنید، بعد انشالله خدمت بزرگوار دیگری عرض احترام و ادب داشته باشیم. بزرگواران داوطلبانه هر کدوم که تمایل دارند در این امر مشارکت کنند، لیستی رو که دارند برای ما بخوانند و برای دیگران به صورت شمرده تا دیگران همین لیستشون رو کامل کنند. اگر هم کسی به هر دلیلی در طول جلسات بعضی از اسامی را نوشته است ولی توضیحاتی زیلش نگذاشته، به نظر من پیشنهاد میکنم یه چند خطی لااقل زیلش جای خالی بگذارند تا بعداً اون مطالب رو تکمیل بفرمایند.
سلام عرض
می‌کنم. سلام علیکم.
خدمتتون عرض کنم اسامی که فرمودین اونهایی که در جلسه ذکر شده،
بله،
فکر می‌کنم حدود 11 تا از بزرگواران باشه که من یادداشت کردم.
بله بفرمایید.
جناب زهیر رحیم، جناب انس ابن حارث کاهلی، حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت قاسم ابن حسین علیه السلام. بوریر ابن حزیر حمدانی، جناب بشیر ابن عمر ابن خزرمی، جناب حبیب ابن مظاهر اسدی، جناب حجاج ابن مسروق جعفی یا جعفی،
بله،
جناب حر ابن یزید ریاهی،
بله،
جناب خنزل ابن اسد شبانی، جناب سعید ابن عبدالله حنفی.
بله.
بعد تو جلسه 60 و 61 هم حدود دو تن از بزرگواران رو که از یاران سید شهدا علیه السلام هستن یاد فرمودین که من نوشتم.
بله بفرمایید. پس اضافه میشه به اون 11 تا.
بله.
پس اضافه میشود به اسامی قبلی. بفرمایید حالا اسامیشون رو.
اجازه بفرمایید اونها رو اسامیشون رو در قسمت دیگه نوشتم. اینکه از دو جوان اسم بردیم که سعید ابن حارث ابن سری، مالک ابن عبد سری که ظاهرن دو تا پسر عمو بودن.
بله.
و با حضرت برای حضرت جان فشانی کردن. یکی هم که توی دو تا از اسامی بزرگواران که در زیارت رجبیه از زیارت‌های امام حسین علیه السلام نام این دو بزرگوار هم آمده، حیان ابن حارث ابن سلمانی ازدی که حالا اسم پدرشون فکر میکنم اگر درست نوشته باشم، حالا اونجا توی گروه من نوشتم.
بله.
جناد ابن حارث انصاری یا جناد ابن حارث سلمانی مرادی، اینا تو اسامی مختلفی بود که من یاد داشتم.
رو زمین درست
بشه سر. بسیار خوب. بزرگواران دیگر هم خیلی ممنون خانم. پس با این چهار بزرگوار دیگری که شما بر اون 11 تا افزودید میشوند 15 نفر که یاد شده اند در جلسه. خب حالا از بزرگواران دیگر اگر میتوانند تکمیل بفرمایند یا اضافه مطلبی بفرمایند میشنویم، اگر هم اونها هم جزوشون همین شکل هست که تایید بفرمایند و بحث رو ادامه بدیم. البته همونطور که خودتون هم اشاره کردید بعضی ها رو در تلفظ نامشون نیاز به اصلاح هست، ولی حالا الان به اون نمیپردازم، فعلا اصل اسامی رو با هم چک بکنیم. خیلی متشکرم. خب بزرگواران دیگر بفرمایند. سلام علیکم
استاد. من اجازم علاوه بر آنچه که ایشون فرمودن چیزی اضافه نداره که بخوام اشاره کنم.
بسیار
خیلی کاملی هم نیست به خاطر جلساتی که ارتباطم قطع شده.
بله بسیار. پس حالا اگر پیرامون این بزرگواران مطلبتون ناقصه مراجعه بفرمایید، یا در خلاصه جلساتی که در سایت قرار گرفته یا در خلاصه هایی که بزرگواران در گروه میگذارن تا مطالب ذیل هر کدام از این بزرگواران که عرض شده است رو یه چند خطی ازش داشته باشید. خیلی ممنون. من تو خاطرم هست که جناب جون غلام امام حسین علیه السلام رو هم در جلسه مطالبی راجع به ایشون هم گفته ایم. باز بزرگواران یک تأملی بفرمایند جزوه رو. اگر پیرامون جناب جون هم گفته باشیم ما در واقع حداقل 16 بزرگوار رو نام بردیم. اگر باز کس دیگری رو هم نگفتیم یا الان در مرور از قلم انداختیم وقت بعد تعداد نفراتمون افزون می شود. الان من زمان جلسه رو دیگه نمی گیرم، ولی این رو بزرگواران زحمت بکشند تکمیل کنند و در گروه قرار بدند. خود سرکار خانم تکریمی زحمت بکشند بر اساس جزوه شون و فرماشاتی که الان داشتند سرکار خانم و با کمک بزرگواران دیگر این لیست رو در گروه نهاییش رو بگذارند. اگر هم نام دیگری بود که نگفته بودیم اضافه بفرمایند. صحابی دیگر از یاران حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که بزرگواران می توانند در زمان ثبت نامشون علامت کسره و فتحه و ضمه رو هم قرار بدند و شکل خوانش نام بزرگواران رو هم در ذهن داشته باشند. سوید ابن عمرو. وقتی در اسامی زبان عربی واو رو بعد از عمر می آورند، امر می خوانند. سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع خثعمی. سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع با تای تبعیت از امام زمان علیه السلام، خثعمی با سایه ثواب صلوات بر اهل بیت علیهم السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجر فرجه، که با دو نام دیگر هم ذکر شده است در تاریخ، سوید ابن عمر ابن ابی مطاع و سوید ابن ابی مطاع خثعمی. و این بزرگوار آخرین شهید از یاران امام حسین علیه السلام است. جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه پیرامون این بزرگوار در الملهوف صفحه 165 چنین آورده است: سوید ابن عمرو ابن ابی مطاع پیش آمد، او که مردی ارجمند و پرنماز بود، به سان شیری شرزه می جنگید و بر حوادث سهمگین نهایت شکیبایی را ورزید تا میان کشتگان به زمین افتاد. جالبه، هم در گذشته هم در دیگر اصحابی که ازشون یاد خواهیم کرد، این اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن رو هم اشاره کرده ایم، هم شما به جهات مختلف در میان اصحاب حضرت میبینید. خلاصه بی نمازی با بی تقوایی با دوری از امام و با عدم توفیق نصرت امام خیلی نزدیکه، خیلی نزدیک. و اگر کسی در موقعیت یاری امام خودش میخواهد قرار بگیرد، شما این جنس عبودیت و بندگی و اهل نماز بودن رو در او باید بیشتر ببینید. اهل نماز، تعبیر جناب سید طاووس جالبه، من متن عربیش رو بخوانم در نقل تاریخ: و کان شریفاً کثیر الصلاه، مرد با شرافتی که ارجمند بود، با شرافت بود و کثیر الصلاه بود. اگر ما توفیق شرکت در جلسه امام زمان علیه السلام رو پیدا میکنیم، اگر خدا به ما عنایت کرده است، به هر مسیری و به هر طریقی چنین توفیق رو پیدا کرده این که در برنامه های مربوط به توجه به ساحت مقدس مهدوی شرکت بیشتری داشته باشیم، توجه بیشتری داشته باشیم، خدمتی برای ایام میلاد حضرت داشته باشیم، برای سلامتی حضرت صدقه‌ای بدهیم، برای شادی دل اون حضرت نماز مستحبی تقدیم ایشون، تقدیم پدر و مادرشون بکنیم، قرآن برای سلامتیشون بخوانیم، و به جهت معرفتی کتابهایی که میخوانیم، انقدر کتابهای نیکو راجع به امام زمان علیه السلام هست، بتوانیم دست بگیریم، بخوانیم، بهش تأمل بکنیم. اگر چنین توفیقی را پیدا کرده ایم، یکی از جلوه های عملی این توفیق این است که ماها باید نسبت به دیگران بیشتر اهل نماز و توجه به نماز باشیم. اگر کسی با ما در سفر حج، در سفر کربلا، در سفر مشهد، در یک مسافرت سالم تفریحی خانوادگی غیر از سفرهای زیارتی همراه بود، ما رو اهل توجه بیشتر در نماز ببینه. ممکنه من با خواهرم، با دو تا خواهرم، با سه تا خواهرم همسفر بشم، توی سفر یکی از خواهران من بیشتر در فروشگاه ها معطل میکنه. مثلا همسر ما میگوید که چرا خواهرتون انقدر طول داد؟ بابا خدا رو شکر تو چه همسر خوبی هستی، زودتر از فروشگاه اومدی بیرون. منم میگم آره من خرید میکنم و میام و راحته و مثلا سخت نمیگیرم. حالا همسر خواهر من یه خورده بیشتر معطل میکنه. یه خواهر دیگه ممکنه مثلا نسبت به قضا توجه بیشتری داشته باشه، یکی دیگه ممکن نسبت به بهداشت توجه بیشتری داشته باشه. مختلفن افراد. اگر بخواهند در عمل توصیفی هم من داشته باشند، یکی از توصیفاشون اینه که این خواهر ما نسبت به نماز جلوتر از ماست. اگر چنین اتفاقی افتاد، یعنی ما در اون نظام تربیتی که یاران سید الشهدا سلام الله علیه بر اون نظام تربیت شده اند، الحمدلله والمنه، یه خورده جلو رفته. همیشه هم عقبیم، همیشه هم عقبیم، اونها کجا ما کجا. اما این باید یه خورده در نظام زندگی ما تجلی بیشتری داشته باشه. به عنوان یک پیشنهاد عملی که کار دشواری هم نیست، یه پیشنهاد عملیه، بزرگواران تصمیم بگیرند از اولین نمازی که اقامه می‌فرمایند، نمازهای واجب مستحب هم هر چقدر این رو رعایت بکنند درش نیکوته، از اولین نمازی که می‌خواهند بخوانند تصمیم بگیرند رکوعشون همراه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و لنا عبده. رکوع با صلوات داشته باشد. یه اقدام عملیه، ظاهراً کوچیک، خیلی هم زمان نمیبره. اما شما بدانید عنوان یک نکته، حتماً حتماً اگر در روایاتی راجع به کمال رکوع سخن گفته شده است، حتماً این کمال با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در رکوع است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر رکوع طولانی شده، ذکر داشته، ادعیه‌ای درش بوده است، توجه خالصانه بوده است، آداب رکوع به جهت ظاهری رعایت شده است، توجهات باطنیش رو هم بخواهیم رعایت بکنیم، این بخواد به نقطه کمال برسه با همه این رعایت ها و دستورات نیازمند ذکر صلوات است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بابان یک کار عمل. واقعا اگر همه ما چنین همتی کنیم و این توفیق رو هم از خدا بطلبیم، اینجوری نیست که وقتی تو جلسه مطلعی به ما گفتن دیگه ما مجبور میشویم که بر اون اساس عمل بکنیم، همه بر اساس اختیارمون. این یه گام ما رو به اقامه نماز نزدیکتر میکنه. گاهی من نماز میخوانم، گاهی نماز را اقامه میکنم. بزرگ داشت نماز، اشهد انک قد اقمت الصلاه، شما ذوات مقدسه اقامه کننده نمازید نه نماز خوان. این فرق، فرق مهم است. پس این بزرگوار شکیبایی ورزید، زخم بسیار برداشت، در میان کشتگان به زمین افتاد و از فراوانی زخم سنگین شد و بر زمین بی حرکت ماند. انقدر زخم بر بدنش نشسته بود و آتشی که همه اصحاب سید و شهدا داشتند. چه بسا یه دو زمانی هم از هوش رفته باشه. تا شنید که میگویند حسین کشته شد سلام الله علیه. وقتی چنین مطلبی به گوشش رسید با زحمت برخاست و از چکمه اش چاقوی بیرون آورد و با آن به جنگ با دشمنان پرداخت تا به شهادت رسید، رضوان خدا بر او باد. یعنی شهادت این بزرگوار پس از شهادت سید الشهدا است، ولی رزم‌آوری او پیش از شهادت امام حسین علیه السلام است. در رجزی هم که او خوانده است چنین ذکر شده است که من پسر جعفیم و پدرم مطاع است. در دست راستم شمشیری برنده است و نیزه ای که تیغه اش برق می زند. من ترجمه ی رجز رو می خوانم. و از پرتوبش شعاعی دیده می شود. برایم امروز کوبیدن دشمن به خاطر حسین گواراست و دفاع از او واجب. باز در تعبیر این بزرگوار هم نکته مهم دیگری را می شود اشاره کرد که در پایان رجزشون آمده. برایم امروز کوبیدن دشمن به خاطر حسین گواراست و دفاع از او واجب است. بارها اشاره کرده ایم که صرف این که کسی لعن کند، صرف این که کسی درود بفرستد، صرف این که کسی مهربانی کند، صرف این که کسی خشونت به خرج دهد، اینا خودش بدون توجه به کسی که مورد ستایش و ترحم قرار گرفته است یا کسی که مورد خشونت و پرخاش قرار گرفته است نمی شود ارزش گذاری بشود. چون ترحم بر درندگان و ظالمان نوعی ظلم است به مظلومان. پس صرف این که کسی لعن بکند، کسی بیزاری بجوید، یعنی این یک سخن غیر علمی و غیر دقیق است. اگر کسی بگوید که من فقط صلح و محبت و دوستی را مورد توجه قرار می دهم، هر چیز غیر از این بود برای من رفتن به مسیر ناسواب است. میگیم یعنی اگر کسی امروز در خیابان جلوی شما را با یک خنجری، یک چاقویی گرفت یا با خدای نکرده اسلحه‌ای گرمی گرفت و از شما خواست که کیفتون رو تحویل بدید، وسائلی که دارید رو بدید، اگه لپتاپ هم رو بتونه بدید، اگه ماشین سوارید پیاده شید ماشین رو تقدیم بکنید، شما نسبت به او محبت می‌ورزی، بهش میگی لطفاً فردا بیا من لپتاپ خواهرم هم میارم تقدیم میکنم. واقعا اینجوری میگی؟ پس من باید مواظبت باشم عزیزم وقتی شما بیرون میروی خانه. معنا نداره شما بگی بر همه محبت و هر نوع خشونتی ابدا. اگر هم الان بگی، وقتی متوجه بشوی که یکی از دوستانت، مادر یکی از دوستانت، خدای نکرده راجع به خودش حالا مثال نمیزنی، یکی از دوستانت به خاطر اینکه کیفش رو تو خیابون بدزدن یا مادرش چنان به او ضربه زدن که خورده زمین، سرش هم خورده به جدول، خونریزی هم کرده، الان هم مثلا در حالت کماست، وقت اونجا ما از شما میپرسیم که به نظرتون الان ما با ملاتفت بریم از کسی که چنین جنایتی کرده تشکر بکنیم یا کار دیگری بکنیم؟ اینا چیزای وجدانیه، با دو تا سوال و جواب ساده میشود آدم فرد رو متذکر به خطا بودن کلامش بگه. همون کسانی که علیه تعابیر بیزاری جستن در روایات اهل بیت علیهم السلام سخنرانی میکنند، همونها نگاه کنید نسبت به دشمنان خودشون چه جسارت هایی میکنند، نسبت به نه تنها دشمنان، کسانی که نقد میکنند اونها رو چه جسارت هایی میکنند، همچین جسم میگیرند و مثلا میگن نه، نسبت به هیچ کس نباید بیزاری جست. این فارغ از ملاحظات اجتماعی و مثلا حتی مراودات بین المللی ارزمن ها، نه دارم در مقام اعتقادات میگم، نسبت به هیچ کس نباید هیچی گفت، اصلا باید محبت را ترویج کرد. بله محبت، خب ولی اگر نسبت به این قاتل محبت ببرزی، خب فردا در مسیرش استوارتر عمل میکنه. که این هم مطلب دیگری از این بزرگوار. اگر تا اینجا فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه من وارد بخش دیگر عرایزم بشم. پس تکمیل لیست انشالله تکلیف سرکار خانم تکریمی با کمک بزرگواران دیگر. و اما در کتاب شریف مکیال ما در ذیل تعبیری در واقع آخرین خطوط مربوط به حرف زاد میخواستیم یه مقداری توضیح عرض بکنیم که اون توضیح رو من مختصرا این جلسه بهش یک اشاره میکنم. کتاب شریف مکیال که در اختیارتون هست و در خدمتش هستی، در خدمت روایات اهل بیت علیهم السلام، سرکار خانم آقا جانزاده اگر مقدورشون هست میکروفونشون رو روشن بفرمایند، این چند خط پایانی را که به نقل از کتاب دارالسلام نقل شده است برای ما بخوانند. مردی به حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام عرضه داشت. بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. استاد کدوم قسمت رو باید بخونم؟ ببخشید متوجه نشدم.
ببینید حرف زاد در بخش چهارم کتاب شریف مکیال رو اگر بیاورید، سه چهار خط آخر.
در اینجا خوش دارم.
بله.
در اینجا خوش دارم حدیثی که بی مناسبت با بحث ما نیست بیاورم. در کتاب دارالسلام به نقل از مشکات طبرسی آمده، مردی به حضرت ابوالحسن امام هادی علیه السلام عرضه داشت چگونه است که ابودلف،
ظاهرا تلفظش ابودلف است،
ابودلف 4001 قریه دارد. فرمود شبی یک مؤمن نزد او مهمان شد. او ظرف بزرگی خرما که تعداد خرماهای آن 4001 دانه بود نیست به آن مهمان بخشید. پس خداوند متعال به هر دانه خرما یک قریه به او عطا فرمود.
خب خیلی ممنون. درباره این مطلب من تصمیم داشتم یه چند نکته ای عرض بکنم که الحمدلله فراموشمون نشد. و چه بسا متناسب با ماه شعبان هم یک بخشیش باشد که الحمدلله خدا عمر داده است و ماه شعبان امسال رو درک کرده ایم. حالا تا ماه شعبان بعد خدا می داند و تقدیرات ما. فرد به خاطر بخشش، مهمان نوازی و دهشی که داشته است مورد لطف خدای متعال قرار گرفته و خدای متعال به ازای هر دانه خرمایی که او بخشیده است برای او قریه ای را قرار داده. خب میخواهیم چند نکته راجع به ارزش سخاوت و دست و دل بازی عرض بکنیم. مطلب اول رو من از کتاب شریف مفاتیح در ابتدای فضیلت ماه شعبان برای شما میخوانم. در اعمال مرتبط با ماه شعبان خب اذکاری گفته شده است برای این ماه شریف. در اعمال مشترک قسمت سوم این تعابیر آمده است: در این ماه صدقه بدهد هر چند به نصف دانه خرمایی باشد تا حق تعالی بدن او را بر آتش دوزخ حرام گرداند. از حضرت صادق علیه السلام درباره فضیلت روزه ماه رجب پرسیدند، فرمود چرا از روزه شعبان غافلید؟ عرض کردند ای پسر رسول خدا، کسی که یک روز از شعبان را روزه بدارد چه اندازه پاداش خواهد برد؟ فرمود به خدا سوگند بهشت پاداش اوست. عرض کردند ای پسر رسول خدا، بهترین اعمال در این ماه چیست؟ فرمود صدقه دادن و استغفار کردن. هر که در ماه شعبان صدقه بدهد حق تعالی آن را چنم که یکی از شما شتر بچه اش را تیمار می کند می پروراند تا در قیامت به اندازه کوه احد به صاحبش برسد. صدقه او تا قیامت پرورده می شود، افزون می شود، زیاد می شود و خدای متعال در قیامت او را به او باز می گردد. همینجا دعوت میکنم بزرگواران را به اعمال دیگری که اشاره شده است مراجعه کنند که عمل ششم رو در این ماه فرمودند بسیار صلوات بفرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجر فرج. یه تعبیر جالب تربیتی هم در قسمت فضیلت ماه شعبان آمده است که حیفم میاد الان نگم چون ممکنه دیگه فرصت بیان این سخن مناسبتی نداشته باشه. که حضرت صادق علیه السلام فرمودن اطرافیان خود را به روزه شعبان وادار کن، که بعد از حضرت راجع به فضیلت روزه در ماه شعبان پرسید. این تعبیر تعبیر تربیتی است، یعنی بچه‌ها در ماه شعبان دعوت شما را، همسران دعوت شما را، برادر و خواهرها دعوت شما را نسبت به روزه در این ماه بشنوند. نه تنها ما مانع نمی‌شویم، نه تنها ما منعی قرار نمی‌دهیم، بلکه تعبیر حضرت ببینید می‌فرمایند وادارد، وادار کن. یعنی چی؟ یعنی دعوت کن، یعنی تشویق کن، یعنی تماس بگیر، به برادرات زنگ بزن، بگو داداش سلام، عیدتون مبارک، ماه شعبان فرا رسیده است و انشالله ماه خوب و خوشی براتون باشه. میدونم سر شلوغ گرفتاری برنامه‌های مختلفم داری و اینها، ولی من دیدم یک هدیه‌ای میتوانم به تو بدهم در این ماه و شاید مثلا این توفیق دادن این هدیه همیشه میسر نباشه، و اون که بهت بگم چون دوستت میدارم، سعی کن تو این ماه حتما روزه بگیری. شده به 3 نوبت، شده به 5 نوبت. این هدیه است که من به تو میدم، چون شما سر چلوغ گرفتاری، رفت آمد داری، ممکن مطالعاتت خیلی نباشه، ممکن مراجعه به مثلا کتابای در این زمین نداشتی. من گفتم این هدیه رو بهت بدم، اگرم شب زنگ زدیم بگین حالا گوشیرم بده خانومت، من احوالشو بپرسم، به اونم همین هدیه رو بدم. این هدیه ادبیات منه. من حالا ادبیاتم خیلی ممکنه نیکو نباشه، شماها خانم ها الحمدلله در زمینه های عاطفی و کلمات و اینها انشالله جلوتری. شما با ادبیات خودتون. نکته چالشی هم نیست که مثلا کسی الان بگید اینو الان میتونم بهش بگم، به این نمیتونم بگم. و هر زبان، حالا یه موقع یه پدر بزرگی، یه عموی بزرگتری هست، شما میدونید شرایط روزه نیست، نمیتواند، خب ممکنه اینجوری شما دعوت نکنید، ولی مثلا تماس میگیرید میگید عمو جان من دوست داشتم راجع به فضیلت روزه در این ماه برای شما بگم، همین که حالتون رو میپرسم، دیدم خب شما شرایطتون شرایط سختیه، خیلی نمیتونید روزه بگیرید، شاید فقط ماه مبارک رو میتوانید یا اون رو هم گاهی اوقات نمیتوانید. زنگ زدم بگم عمو جان توی ماه شعبان 1000 مرتبه این ذکر وارد شده و حالا شما توفیق دارین الحمدلله دست به پا خیرین، توفیقات زیادی داریم، ولی بالاخره از این ور به اون ور میرین، من با اجازتون این ذکر رو براتون میفرستم توی مثلا اسمس یا توی نمیدونم واتساب، یا برای زنمو میفرستم برای شما بنویسن، شما اینو داشته باشین تو جیبتون بذارین، ما رو هم دعا کنین. لا اله الا الله ولو نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشركون. 1000 مرتبه از آداب این ماه هست، از بزرگداشت این ماه بیان این ذکر است. پاداشش هم خیلیه و توضیحاتش در مفاتیح هست. پس نکته اول راجع به دهش و بخشش، بحث صدقه در ماه شعبان به صورت ویژه، که البته حضرت بحث استغفار در ماه شعبان رو هم هموزن صدقه اشاره فرمودن که روایاتش هست. نکته دوم، روایت از بهار شریف جلد 78 صفحه 324.
ببخشید این در رابطه با این صدقه، نیت صدقه رو منظورم هست.
بله.
چند سالی هست من حالا این سوال برام هست که مثلا برای مراسمی که مربوط به ائمه علیهم السلام هست میتونیم نیت صدقه بکنیم؟
خیلی.
یا اینکه مثلا همین دیگه، بنده نیت مثلا میگم یا هدیه است یا نذر.
نه.
ولی این دو
هدیه و نذر و صدقه با هم فرق میکنه.
نه میدونم فرق میکنه، من همینو میگم، میگم برای مثلا نیمه شب ما بنده میخوام یه پولی رو خرج کنم،
شما خرج
نیت صدقه نمیتونم روش بذارم، درست میگم؟ باید مثلا هدیه باشه.
نیت بزرگداشت شعائر مهدویه، نیت بزرگداشت ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام در مراسم روزه، نیت تکریم نام سید الشهدا و عزای هست سید الشهدا، اونا صدقه نیست.
بله.
خواهش قال الكاظم علیه السلام السخی الحسن الخلق سخاوتمند خوشخو فی کنف الله، در پناه خداست. لا يتخلى الله عنه حتى يدخله الجنه، خدا او رو رها نمیکنه، وا نمیگذارد تا به بهشتش برد. و ما بعث الله نبيا الا سخيا، خدا پیغمبری نفرستاده است مگر با سخاوت. یعنی پیامبران خدای متعال دعوت کنندگان مردم به مسیر حق و هدایت، اینا همه اهل سخاوتند. و ما زال ابی یوسینی به سخا و حسن الخلق حتی مضا. پدرم، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، همواره مرا به سخاوت و خوشخویی سفارش میکرد تا از دنیا رفت. یعنی از سفارشات خاص امام صادق علیه السلام به وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، که این به معنای نیست که حضرت کاظم انجام نمیدادند، به معنای اهمیت و توجهی است که امام صادق برای این موضوع قائل بودند، تأکید بر سخاوت و حسن خلق. من روایاتی که در این زمینه انتخاب کردم رو حالا بخشیش رو با توجه به فرصتمون که میتوانم بخوانم خدمتتون عرض میکنم. بعد اگر روایات مطلب رو، ساختارش رو در ذهن ما تقویت کرد که الحمدلله رب العالمین، اگر باز جای شبهام و صحبتی بود میفرمایید با هم بررسی میکنم. نکته بعد، روایت بعد از امام صادق سلام الله علیه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بهار 71 صفحه 353. وجود نازنین امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم چنین نقل می فرمایند که حضرت فرمودند از سخاء شجرتون اصلها فی الجنه و هی مطلتون على الدنیا. بخشندگی یه درختیه که ریشش تو بهشت. در حالی که بر دنیا سایه افکنده است. اتفاقا یه روایتی چند روز پیش راجع به ماه شعبان میخواندم، راجع به این شجره زقوم که در ماه شعبان شاخه هایش در دنیا میآید و ماجرایی که دارد. حالا دیگه الان نمیخوانم، فقط اشاره کردم اگر دوست داشتید بجویید و بخوانید. من تعلق به غصن منها اجترهو الالجنه، هر کس به شاخه ای از آن بیاویزد او را به سوی بهشت می کشاند. سخاوت جنبه های مختلفی داره. سخاوت در علم، این که شما از کسی مطلبی بپرسید بداند شرایط هم شرایطی نباشه که به هر دلیلی نتواند پاسخ بدهد، ولی از روی به اصطلاح خست این وجه علمی را که میتواند به شما بگه نگوید. یه وجه سخاوت که بیشتر ذهن ما به اون متبادر میشود، وجه سخاوت در ارتباط با مردمه و اطرافیانه. کسانی هستند، شما هم در اطرافتون میشناسید، من هم بی تجربه در این زمینه نیستم، کسانی هستند در شرایط مالی کم عیب و نقصی هستند، اما شما در طول سالها مراوده با اینها کم پیش میاد که احساس کنید قطره ای از دستشان چکیده است. حتی ما مذمت دوستی با افرادی این چنین رو داریم، ولی خب حالا بعضی در فامیل هستن. ولی گاهی اوقات همون فرد نسبت به بیگانگان یه جور دیگه برخورد میکنه، نسبت به نزدیکان، فامیل، اطرافیان نوع دیگری عمل میکنه. سخاوت نسبت به دیگران به اصطلاح این روایت شاخه است و سخاوت نسبت به فامیل و ارهام شاخه دیگره. بعضی ها نسبت به دیگران اهل سخاوت نیستن، نسبت به فامیل خودشون به ریز و پاچ خوبی دارن، خوب نه اسراف، خوب. بعضی سخاوت نسبت به زن و فرزندشون ندارند، حتی گاهی خانم هایی که توانمندی هایی دارند نسبت به شوهرشون یا فرزندانشون خصلت نشون میدن. یعنی فرد نسبت به اهل و عیالش، این که چقدرش وظیفه واجبشه و چقدرش افزونه بر اون واجبشه الان بحثمون نیست، ولی گاهی فرد نسبت به خانواده خودش اهل دهش است، نسبت به خانواده همسرش چنین نیست، نسبت به اهل و عیالش چنین هست، نسبت به غریبه ها چنین نیست. هزار تومن میخواد پول مثلا پیک بده، حالا فرض بفرمایید رقم زیادی رو برای آوردن مثلا نمیدونم گوشت یا یک جنسی یا یک خرید جدیدی داده است، بنده خدا 15 میلیون رو گذاشته رو دوشش، دو طبقه هم آمده بالا به شما تحویل داده، بعد شما نگاه میکنید میگید خب هزینه حمل و نقلم که پرداخت شده. البته در این زمینه در فرهنگ کشور ما با فرهنگ برخی کشورهای دیگه یه تفاوتی هست، بعضی کشورها واقعا فرد چشمش به دست کسی که براش به اصطلاح جنسی رو آورده نیست، به لحاظ فرهنگی جوری هم که همون مبلغی که میگیرند حالا یا کافیشونه یا به میزانیه که نیازشون برطرف میشه، یا اصلا به لحاظ فرهنگی همچین چیزی رو ندارن به عنوان دهش و بخشش. اما در فرهنگ ما این متداول است، حتی گاهی اوقات افراد اگر ببینن شما کوتاهی کردید مثلا به حساب خودشون میگن آقا، حالا ممکنه بعضیش هم راست نگن ولی مثلا میگن اصلا حقوق ما از همین راهه. مثلا من الان به صداقت یا عدم صداقت اون جمله کار ندارم، اما وقتی ما فعلا شرایطمون جوری است و البته وضع اقتصادی هم ممکنه ایجاب بکنه که بالاخره حالا آدم وقتی یه 15 میلیون خرید کرده، حالا چند هزار تومن اینجا اگه دهشی داشته باشد چه اشکال داره؟ حالا شما میخواید یه خورده شیکتر عمل بکنید، اون رو با یک هدیه میگذارید. حتی بعضی ها اصلا توقعشون هم ابتدا بیان میکنند، مثلا آقا ما تا پارکینگ آوردیم تا بالا بخوایم بیاریم مثلا انقدر اضافه تر میگیریم، ولی بعضی ها حیا میکنن نمیگن، یا اصلا رسمشون گونه نیست، یا به قول خودشون هزینهش قبلا باشون حساب شده، حالا آدم یه ظرف غذایی اگه دم ظهر بهشون بده، یه تعارفی بزنه غذا میل کردی، اگه غذا نخوردین لااقل مثلا ما یه ظرف بسته‌بندی شده خدمتتون بدیم بعدن میل کنیم، بذارین عصرش بخورید، یه دو تا کیسه میوه بده، اونایی که اهل هدایای فرهنگی هستند یه بسته‌های فرهنگی آماده بکنید، یه جایی از خانه کتاب‌های نوشته‌های تابلوهای می‌خواید هزینه‌ای بدید لای اونها بگذارید، بگید اینم انشالله استفاده می‌کنین، اینم انشالله برای خانواده‌تون مورد استفاده واقع میشه. این که آدم یه دهشی داشته باشد، یه بخششی، یه سخاوتی داشته باشد، عرضم اینجا بود که اینها مراتب مختلف و شاخه های مختلف. بعضی ها هستند، حالا اینا خیلی استثناست ولی برای تفکیک این میگم، بعضی ها نسبت به پسرشون این گونه هستن نسبت به دخترشون نیستن، بعضی ها نسبت به دخترشون هستن نسبت به پسرشون نیستن. حضرت فرمودن من تعلق به غصن منها، بالاخره آدم از یه شاخه ای از این شاخه ها به درگاه خدا تقرب بجوید، این که هیچ آبی از دستش نچکه. و یا فقط در یه محدوده خیلی کوچکی، یعنی مثلا این بریزه به حساب خانومش، خانومش هم گاهی بخواد دهشی داشته باشه بریزه به حساب این. خب اینا کم توفیقیه دیگه، کم توفیقیه. روایت دیگر که می شود نکته چهارم عرض ما،
استاد از می خواهم این روایت سوم کلن صداتون قطع شده بود، میشه لطف کنین یه بار دیگه بخونین؟
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سخاء شجرتون اصلها فی الجنه و هی مطلتون علی الدنیا. تای دست دار. من تعلق به غصن منها اجترهو الی الجنه. سمعت الرضا علیه السلام ان الوشاء یقول، میگه از حضرت رضا سلام الله علیه آقامون مولامون اربابمون شنیدم که میفرمود از سخیو قریب من الله. آدم سخی به خدای متعال نزدیک است. قریب من الجنه، به بهشت هم نزدیک است. قریب من الناس، به مردم هم نزدیک. چه عمل خوبیه که هم موجب تقرب فرد به خدای متعال میشه، هم موجب تقرب فرد به بهشت میشه، هم موجب تقرب فرد به مردم میشود، به شرطی که انشالله درش اخلاص بشه. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس. ولی بخل هم فرد رو از چشم مردم میاندازد، هم از بهشت دور میکند، هم از درگاه خدا متعال. روایت بعدی و نکته بعد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت که الان خواندم در بهار جلد 71 صفحه 352 به نقل از عیون اخبار و رضا سلام الله علیه، روایت بعدی هم جلد 71 صفحه 353 بهار هست، از امالی طوسی نقل میکنند، از فرمایشات خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت رسول فرمودند که ان السخاء شجره من اشجار الجنه، سخاوت بخشندگی یه درختی از درخت‌های بهشت است. لها اغصان متدلیه فی الدنیا، شاخه‌هایی دارد که به دنیا سر کشیده است. فمن کان سخیاً تعلق به غصن من اغصانها فساقه ذلک الغصن الى الجنه. بنابراین هر کسی که اهل بخشش باشد به شاخه ای از شاخه های اون درآویخته و اون شاخه او رو به سمت بهشت میبرد. والبخل شجره من اشجار النار، بخل خست یه درختی از درخت‌های جهنم است. لها اغصان متدلیتون فی الدنیا، اون هم شاخه‌هایی دارد که به دنیا سر کشیده است. فمن کان بخیلن تعلق به غصن من اغصانها فساقه ذلک الغصن الى النار. کسی که بخیله به شاخه از شاخه‌های اون درخت تمسک جسته و او مسیرش مسیر آتش و جهنم. نکته بعد از امام صادق علیه السلام هست که حضرت همین روایت از پیغمبر رو بیان فرمودن، بعد مطلبی فرمودن در ادامش. لیس السخی المبذر الذی ينفق ماله فی غیر حقه. سخی کسی نیست که مالش رو بی جا مصرف بکنه در جایی که حق صرف اون مال رو ندارد و اون محل محق برای این مصرف نیست. پس بخشنده به چه کسی میگوید؟ ولکنه الذی یؤدی الی الله عز وجل ما فرض علیه فی مالهی من الزکات و غیرها. بخشنده کسیه که مال خودش رو در راه خدای عزیز و گرامی و در مواردی که بر او واجب فرموده است مثل زکات و غیر اون به مصرف میرساند. والبخیل الذی لا یؤدی حق الله عز و جل فی ماله. بخیل کسی است که آنچه که برش واجب است در حقوق الهی نسبت به اموالش به جا نمی آورد. خب آیا معنای این است که خب آمو خیال راحت شد دیگه فقط واجبات منظور است در اعطای مال؟ نه، این یه معنای دیگری را می آورد. من اون مضمون رو با ادبیات خودم به کار ببرم. بعضی ها در یه زمینه های خرج میکنند ولی خمس نمیدند، زکات نمیدند، بخشش های واجبشون رو نسبت به همسرشون رعایت نمیکنند ولی میرن پولا رو یه جای دیگه خرج میکنند. مثلا اگر یه خانومی در خانه شوهرش کسالتی پیدا بکند، نه اینکه درخواست های ویژه ای داشته باشد، به خاطر چند وقت یه باری مثلا یه اعمال جراحی مثلا خاصی انجام بدهد، نه، اینا اضافاته. اما اگه یه بیماری پیدا کرد، بیماری این خانم خرجش با شوهره. حالا یه شوهری برمیگرده میگه من این خرجا نمی کنم، ولی مثلا در مسجدشون، در صنف بازارشون یه مبلغی برای یه کاری برمیدارن یا میگیرن، اونجا خرج میکنن، میگه من خرجامو جای دیگه میکنم، تو خرجی داری مثلا یا بابات بگیر یا حساب خود برد. اینجا وظیفشه، این مال بایدیه که باید خرج بکنه، خرج نمیکنه. حضرت میگن این فرد این سخی نیست، گرچه در ظاهر رفته یه جایی خرج کرده ولی امر واجبش انجام نداد. خدا رحمتش کنه، البته بنده خدایی بود، ایشون به حالا به مزاح میگفت، انشالله در عمل این گونه نبوده، ولی میگفتش که من شوهر شکمی هستم، فقط شکم خانومم سیر میکنم، بقیهش با خودش، من شکمی ازدواج میکنم، خرجای دیگهش با خودش. یا بعضی ها میگن ببین ما خمس نمیدیم ولی دست و دلبازیم، هرچی خلاصه در میاریم برای بیمارستان ها، برای محرومان. چندی قبل یک بنده خدایی رو باهاش مصاحبه میکردن، پیر مرد بود، گفت من مبلغ زیادی رو جمع آوری کردم، مثل که بالا اینج که تو ذهنمه بیشتر از 1 میلیارد بود، جمع‌آوری کردم و بعدش هم مثلا یه جایی دادم برای مدرسه ای و مثلا خیلی ازش تجلیل کرد. خب بر اساس ادبیاتی که اول جلسه گفتیم، ما نمیگیم خلاصه کار او هبا منصور است، همچین حرفی نمیزنیم، اما وقتی داشت توضیح میداد با شرایطی که داشت میگفت، من گفتم خب این مبلغو که یه روزه جمع نکرده، در طول مدت زمان طولانی جمع کرده، با توجه به اینکه میگه مثلا شغلم این بوده، اینجوری پول در آوردم و با این زحمت مثلا پول در آوردم. خب خمسشون اگر میداد اصلا پولش انقدر نمیشد، اگر خمس مالشون میداد انقدر نمیشد. و حالا اگر انشالله داده است به این مبلغ رسیده، پول مخمس را انعام کرده، خب واقعا یک ایثار قابل توجهی کرد. ما الان به اون نمونه کاری نداریم، ولی اگر کسی آمد یه مبلغی رو جمع کرد گفت نه من خودم میرم مصرف میکنم، به خودم مصرف میکنم، اجازه میخواهد. چرا؟ چون مال تو نیست، مال تو. به خاطر همین یه وقت بزرگوارانی که مثلا میخواهند سهم امام را به مصرفی برسانند، بهشون گفته میشد که شما اجازه بگیرید. بعضی از صاحبان رساله مطلقا اجازه نمیدن، بعضیا اگر آشنا باشن با فرد اجازه میدن، بعضیا اجازه بیشتر هم میدن، میگن آقا شما اگر مالی هم مثلا به دست رسید از کسانی که از ما مثلا تقریب میکردن میتوانی در این زمینه مصرف کنی، حالا هر کدام به یه شکلی. این مال تو نیست که تو بخوای مصرف کنی، باید اجازه بگیر. بعد حالا طرف میگه اصلا من قبول ندارم. خب اینجا مطابق این روایت واجبش انجام نمیده، بعد فکر میکنه داره سخاوت بخرج، و از ده میگه این سخاوت نیست. یه روایت دیگری که من انتخاب کرده بودم هم در این زمینه هست که اگر اجازه بدید دیگه اون روایت باشد زمانی که مجدد به این بحث رسیدیم. من در این حد روایات میخواستم اهمیت این مطلبی که شما در کتاب شریف مکیال باهاش برخوردید و مرحوم صاحب مکیال هم این رو آورده بود و نکته جالبی هم بود که از برکات بخشش و دهش بود، خواستم اینجا خدمتتون با چند روایت توجه بدم و انشالله این روحیه که عرض کردم نمونه های مختلفی دارد، فقط نسبت به کسانی که مال و تمکنی دارند نیست، نسبت به دانش فرد، نسبت به توانایی های فرد. برادر شما که هر موقع مثلا میاد خونتون اگه یه لوله یه چیزی مشکلی داشته باشه میگه خواهر اینو من برات درست میکنم، برادرزادتون که آشنایی داره در یک موضوعی به شما خیر میرسونه در اون زمینه میتواند این کارو نکنه، دوبار که با طرف تماس بگیرین یه جوری جواب بدین که یه جوری جواب بده که اصلا شما دفعه بعد پشیمان بشید باش تماس بگیرید. خب این یه نوع خصته. این که فرد در معرض خدمت به اقوامش، نزدیکانش، عزیزانش باشه، یا حتی کسانی که تعمیراتی انجام میدن یا خدمات دیگه‌ای به آدم میرسونن، میاد مثلا شما بهش گفتید این سیم اینجا رو درست کن، این سیم درست کردن 1000 تومان هم بابتش مثلا هزینه میگیره، بعد میگه خانم من حالا بالای نوردمونم اگه اجازه بدید این مثلا چراغ اینجا رو هم صفر کن، ولی راجبش هزینه‌ای هم نمیگیره. این نوعی بخششه. یعنی بخشش فقط این نیست که طرف باید حتما این میلیون یا میلیارد یا بیش از آن داشته باشد، بعد حالا بیاد یه حساب کتاب بکنه، بعد یه مقداری ازش رو ببخشه تا مشمول لطف حق متعال بشه. این که آدم از آنچه که دارد و از آنچه که میتواند، شماهایی که خود سن و سالی براتون گذاشته و الحمدلله بچه هاتون از آب و گل در اومدن، نوه ها، خواهرزاده ها، نوه های برادر یا نوه های خواهر که تازه به دنیا میان، استهمامشون کار سختیست. بدون این که به شما تماس بگیرن شما خودتون داوطلب بشید، زنگ بزنید بگید مثلا فلانی من میتونم فردا بیام اونجا برای استهمام بچه تازه به دنیا اومده تون کمک بکنم. این توانمندیتون رو شما قربتن الالله به نیت تقرب به امام زمان سلام الله علیه صرف میکنید برای اینکه خیری به او برسانید. این هم نوعی سخاوت است. حالا چه بهتر که وقتی میرید اونجا بعد یه هدیه امام زمانی هم ببرید، یه شرایطی برای توفیق افزودن معرفت اونها نسبت به وجود مقدس امام زمان هم ایجاد کنید. برای بچه بزرگترشون یه کتابی راجع به امام زمان ببرید، یه کاردستی ببرید اونجا باهاش درست بکنید. دهش و بخشش رو اگر بهش توجه بکنید میبینید خیلی گسترده تر از این میتواند باشه، تا اونجایی که هر عمل خیری یک صدقه در درگاه خدا محسوب میشود. آدرس دادن روایت خاص داره، کسی آدرس میپرسه، آدرس درست بهش میدین، راهنماش بگید، یه نوع صدقه دادن. دهش بخشش، از آن چه که دارم میبخشم، از آن توانمندی هایی که دوست دارم با زحمتم به دست آورده ام برای خیر رسانی به دیگران استفاده میکنم. البته معناش این نیست که خلاصه اگه یه آقای لوله‌کش خوبیه، یه سیم پیچ خوبیه، سیم کش خوبیه، بگه من قربت الله فقط کار میکنم، هیچ هزینه ام نمیگم. قربت الله میتونه کار بکنه، هزینه ام میتونه بگیره. این نیست که اگر برادرزاده شما هر موقع مثلا کاری داشتین، لامپ خواستین براتون آورد، بعد بگه مثلا عمه جان من پولاشم نمیگیرم. نه، اون بنده خدا خوب میخواد کاسبی بکنه، زندگیش هم میخواد اداره بکنه. این معناشون نیست. ولی میشود همه اونها را هم که براش هزینه میگیرد نوعی عمل بکنه که توش قصد قربت باشه. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قربون امام زمان برم که در نشستن زیر سایه‌شون این همه مطالب نیکوی اخلاقی اعتقادی و معنوی نصیبمون میشه. این امام زمان رو باید قربونش رفت، این امام زمان رو باید خیلی براش دعا کرد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه اونهایی که از جانشون، از مالشون، از آبروشون، از زندگیشون در راه خدمت به امام زمان علیه الصلوات و السلام مایه گذاشتند و برای نصرت دین خدا و برای دفاع و مراقبت از حریم اهل بیت علیهم السلام و حریم شیعیان اهل بیت علیهم السلام جان فشانی کردند، خصوصا پدران، مادران، ذوی الحقوق و عزیزانی که از اطرافیان جمع حاضر به رحمت خدا رفته اند. تقدیم میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.